بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راحت طلبی با اینکه یک خصلت اساسی در وجود انسانه و اولین گرایشی است که در وجود انسان در بدو تولد خودش رو نشون میده و انسان با راحت طلبی فعال زاده میشه، بقیه علاقه ها یکی یکی بیدار میشن، ولی صفتی است که اگر تورم پیدا کنه سرطانی میشه و انسان رو نابود میکنه. سرطانی شدن راحت طلبی به اینه که آدم راحتی خودش رو بر هر چیز دیگری ترجیح بده و تا ناراحت شد چشمش از دیدن واقعیت‌های عالم بسته بشه. به مرور زمان ما تا انتهای عمرمون فرصت داریم، به ویژه در 7 سال اول و دوم زندگیمون، که بتونیم راحت طلبی رو کنترل بکنیم و الا به صورت یک بیماری تمام زندگی ما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این حال که ما علیه راحت طلبی این حرفا رو میزنیم، زندگیمون باید آسوده باشه، نباید سختی اضافی به زندگیمون تحمیل بشه، نباید میل به راحت طلبی که فطری ماست سرکوب بکنیم، سرطانی نباید بشه، باید مدیریت کرد راحت طلبی رو، نه راحت طلبی تمام هم مقام ما باشه نه خودمون رو تو سختی های اضافی بندازیم. عجیبترین بخش وجود انسان اینه، راحت طلبی اولین انگیزه ی آدمه، اولین علاقه ی آدمه که بیدار میشه، ولی انسان‌ها بیشترین کاری که میکنن اینه که موجب سلب راحتی خودشون میشن. به حدی که میشه گفت دین اومده یه کاری بکنه ما یه کمی راحت‌تر زندگی کنیم. خب باید گفت آدم راحت طلب، تو چرا پس خودتو ناراحت میکنی؟ خب چرا زندگی تو به هم میریزی؟ چرا آسودگی خاطرت رو از بین میبری؟ چرا شرایط خودت رو سخت‌تر میکنی؟ این عجیب‌ترین بخش زندگی انسانه. بسیاری از دستورات دین برای اینه که تو راحت زندگی کنی، با اینکه میفرماد راحت طلب نباش، راحتی تو دنیا خلق نشده. در روایت که برای شما خوندم پیامبر اکرم فرمود چرا یه چیزی که نیست از خدا طلب میکنید، خلق نشده؟ گفتن چیه که خلق نشده ما از خدا طلب میکنیم؟ فرمود راحتی، یعنی راحتی مطلق. راحتی مطلق نیست، اصلا خلق نشده تو دنیا، تو چرا اینو از خدا میخوای؟ خیال پردازانه دنبالش میری. با اینکه اینجوریه، راحت طلبی مطلقش نه هست نه امکان داره نه خوبه، خیلی هم زشت میکنه انسان رو. در این حال این انسان راحت طلب مدام کاری که بلده انجام بده اینه که راحتی خودش رو از بین ببره. این یکی از عجایب زندگی انسان. ما در این دهه در این باره صحبت کردیم که چیکار کنیم راحتیمون رو به دست بیاریم، حتی بتونیم از سختی هامون خوب استفاده کنیم، حتی بتونیم از سختی هامون لذت ببریم. سختی ها تو زندگی اجتناب ناپذیرن، حتی ما باید بعضی از سختی ها رو به استقبالش هم بریم تا بتونیم راحت تر زندگی کنیم. سهل و ممتنع دیگه، یه مقدار پیچیده است. تو همین چند دقیقه مقدمه که طولانی هم نمیشه امروز صحبت کرد، شما میبینید من یه دقیقه دارم میگم راحت رو برای خودت انتخاب کن، یه بار عرض میکنم که راحت رو برای خودت انتخاب نکن، شدنی نیست. در آن واحد هر دوتاشو گفتیم، چون همینه، واقعا همینه. انسان خب زندگی پیچیده ای داره، با حیوانات فرق میکنه. راحت طلبی اولین خصلت ماست. خب چرا خودتو ناراحت میکنی؟ چرا راه رسیدن به راحتی رو پیدا نمیکنی؟ راحت طلبی اولین خصلت ماست، یعنی اولین مسئولیت ما کنترل راحت طلبیه. اولین مسئولیت ما اینه که با این راحت طلبی مقابله کنیم. و بیشترین خطایی که میکنیم این استش که ناراحت میکنیم خودمون رو، زندگیمون رو به هم میریزیم. آقا بالاخره با راحت طلبی مخالفت بکنیم، مبارزه بکنیم یا راحتی برای خودمون فراهم کنیم؟ دقیقا هر دوش. سختی های زندگی نباید ما رو به صورتی آزار بده که از پا بیفتیم. سختی های اضافی نباید تو زندگیمون تحمل کنیم و اضافه کنیم. یه سری سختی ها که هست شما چرا اضافه میکنیم؟ سختی تو زندگی دیگران هم نباید تحمل کنیم. عاشق و واله راحتی هم نباید باشیم که هی بدتر زندگیمون رو پر از سختی بکنیم. خب با همین پیچیدگی امروز میخوایم به یکی دیگه از راه‌های رسیدن به راحتی و آسوده تر زندگی کردن بپردازیم. راه‌هایی که گفتیم تا حالا چی بود؟ اولا متفکرانه با زندگی برخورد کنیم. همین چند دقیقه که من الان با شما صحبت کردم، یک کسی نخواد زحمت فکر کردن به خودش بده، میگه آقا من قاطی کردم، بالاخره راحتی خوبه یا بده؟ یه دقیقه گفتی خوبه، یه دقیقه بده، فکر کنی میفهمی خوبه یا بده. بدون فکر انسان نمیتونه زندگی کنه. از یه جهت خوبه، از یه جهت بد. تا یه مقدارش خوبه، از یه مقدار به بعدش بد. از یه راهی راحت طلبی رو به دست راحتی رو به دست بیاری خوبه، از یه راه دیگه بخوای به دست بیاری بده. سختی ها از یه جهت خوبن، از یه جهت بد. نمیشه جواب سردستی و سطحی نمیشه به این سوال داد. ما اگه تکلیف خودمون رو با راحتی مشخص کنیم، بعد راحت تر میتونیم تکلیف خودمون رو با شهوات مشخص کنیم. راه‌های رسیدن به راحتی چیه؟ یک، با فکر، با تفکر برخورد کنیم با این موضوع در زندگی خودمون. ناراحتی پیش اومد به هم نریزیم، فکر کنیم، با فکر بهتر میشه حل کرد. دوم این بود که ضرورت سختی در دنیا رو بپذیریم. قطعا همه رنج میکشن تو دنیا، تردید نکنید. بهترین افراد، بهترین خانواده ها، زجر در زندگی ما تعبیه شده است. اینم بگذاریم کنار. فلسفه رنج رو هم بپذیریم. سه چهار تا فلسفه رنج تا حالا با هم مرور کردیم. موارد دیگه ای هم هست که مرور نکردیم، میخواییم بگذاریم از این بحث. یک بار فلسفه رنج اینه که انسان رو رشد بده. یک بار فلسفه رنج اینه که انسان رو عیبهاشو کم بکنه. عیبی هم نداری ها، ولی باید رنج بکشی تا رشد بکنی، راه دیگه ای وجود نداره. اینا رو بحث کردیم. یه بار فلسفه رنج اینه که شما به خداوند متعال مقرب بشید. رنج در زندگی انسان اجتناب ناپذیره. مثال نان رو که مطرح کردیم، که امام صادق علیه السلام فرمود ببین نان چقدر سخت تهیه میشه، این سختی رو خدا خواست به ما بده، چون آدمی که سختی نکشه، عاطل و باطل بمونه، فاسد میشه. اینجا این حرفا رو زدیم. راههایی که برای به دست آوردن آسودگی وجود داره رو چی گفتیم؟ آقا رنج برای اینه که تکبر کم بشه، سجده زیاد بکن، تکبرتو کم کن، یه دفعه میبینی یه سری از مشکلاتت کمتر شد. استغفار زیاد بکن، بدیها برای آدم سختی میارن، در روایت داره استغفار زندگی آدم رو آسوده میکنه. هر کدوم از اینها راههایی هم داشت که گفتیم. یک نکته هم ذکر شد، اونم این که آدم باید به استقبال بعضی از سختی ها بره. حالا که سختی ها فلسفه خوبی دارن، حالا که سختی ها اجتناب ناپذیر هستن، آقا اجازه ما میتونیم خودمون چند تا از سختی ها رو انتخاب کنیم؟ بله، من میخوام خودم انتخاب کنم چند تاشو بکشم جلو این سختی ها رو. انفاق یکی از اون سختی هاست. چرا پولتو دزد ببره؟ چرا پولتو به بیمارستان بدین؟ چرا تو تجارت ضرر کنی؟ البته تو تجارت ضرر کردن و مریضی و این حرفا هست، ولی میتونی کاهشش بدی. چیکار کنم؟ یه مقدار از پولتو خودت داوطلبانه بده بره، میشه صدقه، میشه زکات، میشه خمس. بعضی از سختی ها رو خودت بپذیر. یکی از سختی هایی که خیلی پیشنهاد عجیبیه، خیلی عجیب، روش یه مقدار فکر کنید ببینید به چه نتایجی میرسید. یکی از سختی هایی که پیشنهاد میشه باهاش به استقبالش برید، باهاش خوب برخورد کنید، برنامه ریزی کنید برای پیدا کردن این سختی، شاید در صدر پیشنهادات باشه برای سختی هایی که آدم خوبه به سمتش بره، در صدرش شاید باشه. چیه؟ سحرخیزیه. از این خواب ناز بکن، از رخت خواب بلند شو، صبح بلند شو. چرا خداوند متعال نماز اول ما رو صبح قرار داده؟ وقتی که آدم خوابش میاد حسابی. چرا؟ این مقابله با راحتی یکی از فوایدش اینه که زندگی آدم رو خوش و خرم میکنه. جسم و سالم روزی رو زیاد، هم سلامت جسم میاره، هم ثروت بالا و موفقیت در طول روز میاره. یعنی من از خواب چجوری بکنم؟ این یکی از اون پیشنهادهای بسیار خوب، اصرارم دارن براش. به استقبال بعضی از سختی ها باید رفت. خب یه چیز دیگه هم گفتیم از جلسات قبل، اونم فقط اشاره کنم. چرا ما برای آسودگی باید تلاش بکنیم؟ اگه سختی قطعیه تو زندگی، فلسفه خوبی هم داره، خب بذار سخت باشه داغون بشیم بریم دیگه. چرا شما این موضوع رو اینقدر بهش اهمیت میدید که راه‌های رسیدن به راحتی رو دارید برای ما توضیح میدید؟ برای اینکه انسان آسوده باشه، راحت تر زندگی بکنه، فکرش بهتر کار خواهد کرد، خلاق تر خواهد بود. برای اینکه انسان آسوده باشه بهتر عبادت خواهد کرد. برای اینکه انسان آسوده باشه بهتر شکر خدا رو به جا خواهد آورد، رابطش با خدا بهتر میشه. انسان آسوده تر باشه یه مقدار میتونه با دیگران هم رابطه بهتری برقرار کنه. فواید زیادی داره، نباید از این فواید گذشت. خب دیگه طولانی نکنم خلاصه گفتن از گذشته رو. راههایی که برای رسیدن به آسودگی هست، یکی از شاهراهها و راههای با عظمت محبته. با محبت آدم سختی ها رو بهتر تحمل میکنه. فقط این نیست، راحتی های خودش رو افزایش میده. حالا محبت به خدا چجوری سختی کشیدن در راه خدا رو آسون میکنه برای آدم؟ محبت به خلق خدا چجوری سختی ها و ناراحتی های رسیده از جانب مردم رو برای آدم آسون میکنه؟ و محبت به اولیاء خدا چه سختی هایی رو برای آدم آسون میکنه که نگو و نپرس. محبت به خدا داشتن، با محبت به اولیاء خدا داشتن، با محبت به خلق خدا داشتن، اینا با هم مرتبطن. هر کدومش اضافه بشن اون یکی درست میشه. محبتت به امام حسین بیشتر بشه، کلن مهربونتر میشی به همه. این باید یکی از ثمرات عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. هر کی شرکت کرد عشقت به امام حسین بیشتر شد، خب باید با دیگران هم با محبت تر بشی. و الا حسابی گریه نکردی برای امام حسین، حسابی دل نسوزوندی. محبتت به خدا هم افزایش پیدا میکنه. کسی محبتش به خدا افزایش پیدا کنه، حتما محبتت به امام حسین افزایش پیدا میکنه. کسی محبتش به خدا افزایش پیدا کنه، حتما محبتش به خلق خدا هم افزایش پیدا میکنه. کسی نسبت به مردم با محبته، نسبت به خانوادش با محبته، حتما به امام حسین علاقش زیادتر خواهد شد، حتما به خدا علاقش زیادتر خواهد شد. ما نتونستیم مکتب امام حسین رو معرفی کنیم تو جهان، نتونستیم. هنوز یه فیلم شایسته بین المللی از این فرهنگ نازنین خودمون نتونستیم برای جهانیان نشون بدیم. اربعین یه جلوگاه. امام حسین حالا به تعبیر من از دست ما خسته شد، دید ماها عرضه نداریم تبلیغ کنیم چه خبره تو خیمه امام حسین. فرمود من خودم این کارو میکنم، نمیخواد شما زحمت بیفتید. یه دفعه صدا زد سینه زنا همه اربعین بیان دور حرمم ببینم. آقا سینه زنا بیان، قضا هم باید داده بشه. سینه زنا بیان، جا میخوان. 20 میلیون نفر گریه کنه ابا عبدالله حسین جمع بشن، اینا خادم میخوان. من خودم خادم دارم، انقدر نوکر برای عزادارم تو عاشقام هست، اونا رو به کار میگیرم. شده یه پدیده عجیب در تاریخ بشریت. فیلمشو به من نشون میدادن، یه جوانی رفته توی یکی از کشورهای اروپایی فیلم اربعین رو پخش کرده، میگه ببینید اینها صدها میلیون غذا باید اونجا توزیع بشه، چون یه نفر یه وعده غذا که نمیخوره که. یه هفته اینا پیاده روی میکنن اونجا، یکی دو روز میمونن، نجف اشرف مشرف میشه، اینا غذا میخوان. تقریبا احدی غذا نمیخره، همه میارن، همه سر یه سفره میشینن. برای اساتید دانشگاه اونجا توضیح میده، بعد استاد دانشگاه آخرش میگه که این سوالو میکنه، یکی از اساتید دانشگاه سوال جواباشون میگه این مردم همشون تک تک حس میکنن که دارن با محبت زندگی میکنن، یا شما داری به ما توضیح میدی که اینا دارن با محبت زندگی میکنن؟ و اون آقا میگفت نه، اینا تک تک حس میکنن همه دارن با محبت زندگی میکنن. 20 میلیون نفر با محبت یه هفته زندگی میکنن، از سر محبت قضا داده میشه، التماس میکنه بیا تو خیمه من. اینا معجزه های عالم بشریته. فیلمشو دیده بازم سوال میکنه. ما هنوز نشون ندادیم چه خبره، نتونستیم نشون بدیم، اومدیم خودمون بهرشو گرفتیم و بردیم. مثل این مونه روزه امام حسین علیه السلام، اومدی غذا تو خوردی، دم در میگن این چند تا غذا رو بگیر برای چند نفر ببر، میگی نه نمیخوام، اگه کسی خواست خودش بیاد. خب بگی ببر دیگه، این آقا داره میگه ببر. حالا بعضیا دستشون نمیرسه بیان اینجا، خودش داره اصرار میکنه ببر کام چند نفر دیگه هم شیرین کن بده به اون همسایه‌ای که اهل روزه نیست. ما نرفتیم غذای محبت ابا عبدالله الحسین رو به کام جهانیان برسونیم، بگیم یه آقای هست ما رو اینجوری با محبت دور خودش جمع کرده، ما رو با محبت کرده. کلن به خدا قسم اگر این کار رو انجام داده بودیم عالم مرید حسین میشد و این داره اتفاق میفته. خود امام حسین داره این کار رو میکنه به حدی که یه روزی میرسه آقا و مولامون امام زمان میاد میخواد خودش رو معرفی کنه، مردم چجوریشون رو بشناسن؟ میفرماید من همون فرزند همون حسین سرجدای لب تشنه هستم. اینو وقتی میفرماید علل قاعده که همه اون آقا رو میشناسن. میگه ما تو اروپا سعی کردیم این کارو بکنیم، توی یکی از کشورها فیلمشو برام فرستاده، روز عاشورا گل میگیریم دستمون، شربت و غذا میگیریم دستمون میدیم به مردم. مردم یه تعجب میکنن چرا به من محبت میکنی؟ میگه بهش میگیم به خاطر محبت حسین، یه آقای با محبتی داریم، ماها رو همه رو مهربون کرده. اون آقا کیه؟ سر از بدنش جدا کردن اون آقا رو، خیلی غریب و مظلوم. میگه بعضیا رسما خودشون گریه میکنن. ببینید محبت به ابا عبدالله الحسین و امام حسین خودش آسون کرده برای ما. بعد میفرماد تو که من مزه محبت رو به چشوندم، با همه با محبت باش دیگه، با خدا هم با محبت باش دیگه، هم معنویت تو هم زندگی مادی و اجتماعی تو درست میکنه. یادتون باشه ها، من گفتم تو جلسه امام حسین همه تون عاشورا سر محبت جمع شدید. بهتون بگم خیلی هم با شب قدر فرق میکنه. شب قدر میگی که نرم عذاب الهیه، برم که عذرخواهی بکنم. ولی من الان به شما بگم همون حرفی که امام حسین شب عاشورا زد، هر کی عاشورا تو خونش بشینه جهنم نمیره ها. میگی نه آقا جهنم چیه، من سر عشقم دارم میام. امام حسین تو رو با محبت جمع کرده، بعد میگه این محبت رو با خودت ببر. حالا یه پیشنهاد، شما که قبول دارید امام حسین با محبت شما رو جلب کرده و شما قبول دارید یه جا یه گوشه زندگی یه گل آتیش محبت بیفته، اصلا کلن آدم با محبت میشه، با محبت بندگی میکنه، یطعمون الطعام علی حبهی میشه، اصلا یه وضعی پیدا میکنه. اینو که قبول داری؟ امام حسین هم که موفق بوده در این که تو رو با محبت جلب کنه. چیکار کنیم اخلاقمون بهتر بشه؟ زیاد روزه برو، روزه هفتگی ترک نشه ها. یه میترسم روز قیامت امام حسین بفرماد با نگاهش بهت بفرماد، اونجا نیازیست کسی به کسی حرف بزنه، امام حسین نگاهت کنه سرتو میندازی پایین به بغل دستید میگید آقا میدونی بهم چی گفت؟ قیامت اینجوریه دیگه. آقا میدونی چی گفت؟ فرمود که چرا وضعت خرابه؟ گفتم آقا نتونستم درست کنم خودمو. وقت آقا فرمود خب مگه بعد میگذشت میومدی روزه ما؟ چرا کم میومدی؟ اونجا که کسی اذیتت نمیکرد. هر چی داری که از روزه ماست خب بیشتر میومدی. خرجت زیاد میشد. چه اشکالی پیدا میکرد؟ آقا ما امروز باید یه درس اخلاقی چیزی از مکتب امام حسین بگیریم دیگه، یه موعظه‌ای که دینمون رو درست کنه، تقوای نوری. بله امروز دیگه خیلی همون امروز میایم فقط دیگه، یا اصلا نه اصلا ما هر روز میایم. امروز که تنور محبت امام حسین داغه، من تصمیم خوب نگیرم کی میخوام تصمیم خوب بگیرم؟ امیرالمؤمنین، آقا من و شما که عددی نیستیم مقابل امیرالمؤمنین. ایشون صدا زدن که لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، خدایا من زورم نمیرسه از گناه خودم رو جدا کنم. زورم نمیرسه. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که با من با محبت برخورد کنی. با هم با محبت برخورد کن، منو بکش، و الا من نمیتونم. خدا هم جوابشو امروز تو عاشورا بهت میده. من باهات با محبت برخورد کنم، خب با حسینم میام سراغت. با محبت دیگه، اینجوری کمکت میکنم. امام حسین چی میفرماد؟ میفرماد ببین فقط من میتونم با محبت تو رو جمعت بکنم. فقط من نمیدونم تو چرا کم میای در خونه ما برای روزه. من بارها به این اداره کنندگان هیئت ها گفتم، گفتم مثلا هیئت داریدی که غریبه اومد، هی بهش نگی اینجا بشین اونجا بشین، بلند شو برو بالا، بلند شو بریم بر. یه وقتی دیگه غریبه است، امام حسین خوشش نمیاد، میگه اینو زیاد باهاش حرف نزن، دل نازو که میره ها، بره اون وقت دیگه من کجا پیداش کنم. اومد سر راه هم نشست، اگه دیدی غریبه است بگو هر جور تو راحتی. یه دفعه به خدا قسم میگه اینجا چقدر همه با محبت هم. محبت محبت میاره. محبت امام حسین شما رو آورده. یه کمی طول دادم این مقدمه رو، میخوام یه چیزی بگم، ببخشید دیگه، معذرت میخوام. تا ظهر، تا روز قیامت خودتو بزنی. محبت آخرین، اولین، مؤثرترین راه برای اینکه آدم رو آدم کنه. محبت امام حسینم عالی ترین نوع محبتیه که میتونه به ما برسه. فقط نمیدونم چرا کم میریم روزه. خب بیشتر غرق محبت امام حسین بشیم، خدا شاهده به همه خیر دنیا و آخرت میرسیم. هم محبتمون به مردم بالا میره، هم سختیامون کاهش پیدا میکنه الی آخر. مواظب باش روز قیامت امام حسین نگه به تو با نگاهشا، خب ما که با روزه با محبت تو رو جلب میکردیم، تو هم بهت خوش میگذشت، میومدی تو جلسه ما، اتفاقا گریه میکردی، بیشتر کیف میکردی. یه روز گریه نمیکردی میگفتی چی شده آقا، من میخوام برات بسوزم. ما هم که نمیذاشتیم از یه مقدار بیشتر گریه کنی. روز عاشورا دیدی کربلا هم میری همینطوره، تا یه مقدار گریه میکنی دیگه ظرفت پر میشه، ملائکه رو میفرستن این دیگه اذیت نشه ها بیشتر از این. این دیگه اذیت نشه. یه ذره گریه کنه لذتشو ببره، تمام. این که زینب نیست همه غمها رو به دوش بکشه ببره. اینا یه ذره بکشن. از یه جایی به بعد نمیذارن بسوزیم. 10 روز قبل از عاشورا تحریزی کردن، برنامه ریختن بیای، یه روز برای اکبرش، یه روز برای عباسش، یه روز برای قاسمش گریه کنی، تخلیه بشی. اگه از عاشورا شروع میکردید، خدا شاهده دق میکردید. 10 روز تازه سبک شدی، اشکاتو ریختی، سینتو زدی، آرومت کردن، تازه رسیدی به عاشورا. نمیذارن اذیت بشی، نترس، روزتو برو. بخوای اذیت بشی یه دفعه دست رو قلبت میکشن، نوازشت میکنن. بذار امام حسین با محبت درستت کنه. کسی هست تو جلسه ما الان تصمیم هنوز نگرفته باشه که روزه هفتگیش قطع نشه؟ دیگه حالا دیگه فکر نکنم کسی باشه دیگه. روزه هفتگیت قطع نشه. حضرت زهرای اطهر هفته ای 2 مرتبه لااقل میرفت کنار قبر حمزه سیدالشهدا، کنار قبر حمزه سیدالشهدا، اون همه راه پیاده میرفت کنار قبر حمزه سیدالشهدا گریه میکرد. حمزه سیدالشهدا نیاز به شفاعت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. یعنی این مادر داره به ما یاد میده از حسین من فراموش نکنی. روزه هفتگی قطع نشه، خودتو با همین آباد کن. آقا سخنرانی چی؟ سخنرانی نمیخواد. این سخنرانی ها برای اینکه تو رو آماده کنه وارد روزه کنه. همون روزه خودش درستت میکنه. سخنرانی شد شد، حالا نشدم نشد. روزه رو ترک نکن. کس نفرمود کسی یه سخنرانی بشنبه وجبت له الجنه، فرمود کسی یه بیت شعر در رسای حسین بشنوه بخونه وجبت له الجنه. بله روزه اصله. سخنرانی کمک به همون روزه است. اون حرفی که گفتم بگم که تا شب خودتو بزنی اینه. رفقا محبت امام حسین که هست ازش استفاده کنید. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، حسین فاطمه خیلی بچه‌هاش کتک خوردن تا این بساطو برای شما فراهم. کم هزینه نکرده حسین. کم هزینه نکرده حسین. قدردانی کن. خدا نکنه این وضع پیش بیاد اصلا و ابدا. الهی همه عزادارا و خدمتکارای هیئت ها همه سالم بمونن. الهی همه زندگیشون هم پر رونق بشه. یه تکیه تو محلت زده باشه، یه مردی با مثلا 5-6 تا فرزند خودش، بعد تکیه میخواد بزنه. روز اول داره تکیه میزنه، یکی از پسراش برق بگیره. روز دوم یکی از پسراش از داربس بیفته. روز سوم یکی از پسراش زمین بخوره. میگن بابا این برای تکیه 6 تا بچه‌شو از دست داد. مردم چجوری میرن تو اون تکیه؟ اصلا میگن تو ببین ما اصلا همه‌ش همینجا نشستیم، تو کشتی خودتو. همه عزیزان تو از دست دادی برای این تکیه. روزه بگیری ما بیایم. به خدا زینب گفت من که داغ شش برادر دیدم تا این خیمه رو برای شما برقرار کردم. یا ابا عبدالله من غلط میکنم خیمت برقرار بشه؟ نیاد هزینه کرده حسین. اجازه بدید من چند تا روایت آوردم براتون بخونم، ببینید محبت چجوری رنجه ها رو آسان میکنه. باید روزه بخونیم امروز، ولی هی ساعت رو نگاه میکنم هنوز جنگ شروع نشده، هنوز به خیمه حسین حمله نکرده. یه کمی بذارید آفتاب بیاد بالا. الهی فدات بشم حسین که تا میخواستی سخنرانی کنی هلهله میکردن، توهین میکردن. این روایت رو براتون بخونم. امام سجاد به کسی به نام زهری فرمود و ما علیک ان تجعل المسلمین منک بمنزلت اهل بیتک. چرا مردم رو مثل خانوادت تلقی نمی کنی؟ با مردم با محبت برخورد کن. فتجعل کبیرهم منک بمنزلت والدک. بزرگتری دیدی بگو این پدر منه، این مادر منه، اینجوری تلقی کن. و تجعل صغیرهم منک بمنزلت ولدک. درس اصلی اخلاق رو امام سجاد علیه السلام اینجا میده. اگه یه بچه‌ای دیدی بگو این فرزند خودمه. با مسلمین اینجوری برخورد کن، با محبت برخورد کن، زندگیت آسوده میشه. و تجعل تربک منهم بمنزلت اخیک. همسن و سال دیدی بگو این که برادر منه. فایها اولای تحب ان تظلم. میفرماد کدوم یکی از اهالی خانوادت رو حاضری ظلم بکنی؟ پس به کسی ظلم نکن دیگه. و ایها اولای تحب ان تدعو و علی، با کدوم یکی از اعضای خانوادت حاضری دشمنی بکنی، علیهش وایسی؟ اینا همه خانواده تو هن. و ایها اولای تحب ان تحت کس سترهو، کدوم یکی از اعضای خانوادت رو حاضری آبروش رو ببری؟ خب همه رو بگو اینا خانواده منن. چقدر آدم آسوده میشه. بارها گفتم یکی دیدی یه ماشین خوب داره میره، بگو آخ جانم لذت میبرم داری کیف میکنی. مثل مادرش باش برخورد کن. مادرش الان خوشحال شده یا نه؟ پسرش یه ماشین خوب خریده. مثل مامانش باش، و الا حسودی میکشدت، ناراحت میشی. ناراحتی حسادت جهنم داره. هرچی بیشتر حسادت ناراحتی بکشی بیشتر میری جهنم. هر ناراحتی که پاداش نداره که. بعد میفرماید و این عرض لک ابلیس لعنه الله به ان لک فضلا علی احد من اهل القبله، اگر ابلیس خدا لعنتش بکنه به تو القا کرد که تو بهتر از احدی از مردم مسلمون هستی. بعد نگاهش بکن، اگه دیدی سنش بیشتره بگو این بیشتر از من عمر کرده، بندگی کرده، خدا بیشتر از من به اون روزی داده، خدا بیشتر از من به اون علاقه داده. اگه دیدی جوون بود بگو این کمتر از من گناه کرده، به همه تو بهترن. با محبت نگاه بکن. اگه دیدی نه یه نفر واقعا از تو بدتره، بگو خب این گناهاش آشکاره، من گناهام پنهانه، اون رو نیومده. همینجور یکی یکی توضیح میده، میفرماید با همه مثل خانواده برخورد کن. اگه مردم به تو احترام گذاشتن چیکار کن؟ بگو این خوبی خودشه داره به من احترام میگذاره، من که آدم نیستم که. از بس اینا مهربونن، دوست دارن به همه احترام میذارن، به من داره احترام میذاره. چقدر آقای خوبیه، به من داره احترام میذاره، از بس خودش خوبه. میفرماید اگر و این رأیت منهم جفاء و انقباضا عنک، اگر دیدی با تو نامهربان برخورد میکنه بگو این به خاطر بدی منه، حق داره. خب تازه یه مقدارشو فهمیده داره با من بد برخورد میکنه، آقا نابجا داره به من بدی میکنه. او خب خبر نداره، به دلش افتاده من چه آدم بدیم. اگه خدا بقیهشو گفته بود چه میکرد؟ به خودت نسبت بده. اینا همه رو امام سجاد از اینجا میگیره که میفرماید همه رو مثل خانواده باهاشون برخورد کن. خدا انشالله نابود کنه این برنامه های تبلیغی که از غرب و شرق با ماهواره و اینترنت و اینا میاد که میخوان اصل خانواده رو نابود کنن. حالا این جمله رو تموم کنم، در مورد خانواده باهات صحبت میکنم و دیگه با خانواده بریم کربلا. میفرماید فانک اذا فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك، چگونه آسوده بشیم؟ با محبت برخورد کن. همه رو اعضای خانواده خودت بدون. همه رو که اعضای خانواده خودت بدونی سهل عليك عيشك، عیشت آسون میشه. و کثر اصدقاؤك، رفقات زیاد میشن. رفقات زیاد شدن بیشتر کمکت میکنن تو زندگی، فقط مسئله احساس روانیش نیست. و قل اعداؤک، دشمنات کم میشن. و فرحت بما یکون من برهم، وقت خوبی به تو کنن خوشحال میشی، بدی به تو بکنن ناراحت نمیشی. ولم تأسف علی ما یکون من جفائهم، با محبت برخورد کن اوضاع درست میشه. همه به تو محبت میکنن، با محبت نگاه کن. دل به خدا قسم امواجشون آدمو میگیره. امیرالمومنین میفرماید میخوای آسوده زندگی کنی، اینا رازهاشه، اینا اون تکنیک های ریزشه. اگه بتونیم روزهای بعد یک کمی از این تکنیک ها رو سرش صحبت کنیم. میفرماید انتظار داری کسی بهت خیری برسونه، تو دلت هم بهش بد نگو. به تعبیر ما امواجش میگیردش. رفتی کارش داری، پسرت، پدرت، هر کی، نگو اه فلان فلان شده چرا تو این موضوع منو کمک نمیکنه. چرا گفتین؟ ممکن نشنید که امیرالمؤمنین میفرماید از کسی انتظار خیر داری تو دلت هم بهش بد نگو، بذار خیرش بهت برسه، بذار محبتش بهت برسه، راه باز بشه. خودت توجیه کن پیش خودت، بگو وقت نداشته، پول نداشته، حالشو نداشته، خیلی دوست داشته به من کن. هی مثبت بگو، یه دفعه میبینی بلند شد اومد کمکت کرد. تو چی کار داری؟ برای اینکه آسوده زندگی کنی با دیگران با محبت برخورد کن، عین خانواده خودت. دوباره عرض کنم، خدا ذلیل کنه اونایی که خانواده رو دارن نظامش رو از هم میپاشونن با هرزگی هایی که توزیع میکنن. خانواده باید با هم خیلی با محبت باشن. و یکی از کارهایی که کربلا میکنه و روضه های عاشورا، محبت اعضای خانواده به هم دیگه است. روضه ها اصلش تو کربلا خانوادگیه. اکبرم، پسرم، برادرزاده، عموجانم، عموجانم، دایی نازنینم، بچه های حضرت زینب، همه خانواده دارن برای هم هلاک میشن. به خدا قسم یه مش از این روانشناس ها و آدم های اندیشمند خارج از کشور بردارید بیارید بگید اینا رو میخواید خانوادهشون رو متلاشی کنید، یه جوری کنید عاشورا خانوادگی روزه نخونن. یه بار برای برادرزاده، یه بار برای خواهرزاده، یه بار روزه های رباب، روزه های علی اصغر. اولین بانویی که شهید شد در غم حسین. اگر میبینید زیاد رباب حسینم حسینم نگفت، سر ادب این بانوی بزرگواره ها. آیه حق شناس، از اینجا به بعد روزه همش مال تو. دل سوخته ی علی اصغر ابا عبدالله الحسین بود و الا خدا شاهد رباب از خداش بود بیاد قلبش رو سپر تیر حسین قرار بده. آقا ابا عبدالله الحسین دستور داد نه خانوما نیان، رباب داره هلاک میشه، آقای من آماج تیر، من چه کنم؟ علی اصغر نجاتش داد، مادر من که هستم، من که هستم. امام حسین از بیرون خیمه فهمید چه خبره، فرمود زینبم ببین رباب چی کار داره. علی اصغرشو بیار خداحافظی کنم باهاش. رباب دوست داشت جای سکینه بیاد بر پاهای حسین فاطمه بوسه بزنه، آقای من نمیتونم رفتن تو تحمل کنم، ولی کنار وای میسته، من کنیز این خانوادم، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است، من چی کارم؟ عشق پنهان کربلا عشق ربابه. همچی که اومد علی اصغرشو ببوسه، لا اله الا الله. میدونید علی اصغر سپر تیری شد که بنا بود به حسین فاطمه بخوره؟ دیگه آروم آروم روزه بخونم دیگه. نقلیست تو کربلا، خیلی از اهل روزه شاید بیتوجهی میکنن که اینو کم ذکر میکنن، نمیدونم، شاید قابل تحمل نیست، کمتر ما رو وادار میکنن اینا رو بگیم، ما رو دچار غفلت میکنن، را همشو که نباید ببینیم. که عمر سعد لعنت الله علیه، امروز زیاد لعنت کنید قاتلین ابا عبدالله الحسین و ایمانتون کامل بشه. دید امام حسین رفته تو خیمه برای خداحافظی بعد از اینکه عباسشو از دست داد. ای امام حسین دل رحم دل شکسته مهربان، هی وایسادن امام حسین خداحافظیش تموم نمیشه، لشکرم نزدیک شده، محاصره رو دیگه عباس نیست که میدانداری بکنه نگه داره، که اینا جرأت کردن. امام حسین اینو بغل میکنه میذاره زمین، اونو بغل میکنه میذاره زمین، با خواهر خداحافظی میکنه، با اون خداحافظی میکنه، با زین العابدین خداحافظی میکنه، ول نمیکنه حسین. نوشته طول کشید وداع حسین. عمر سعد نامرد، رزل، پست فطرت، لعنت الله علی، گفت حسین تا مشغول خداحافظی هست تیربارانش کنید، اگه بیاد به جنگه تا چند هزار نفرتون رو نکشه ول نمی کنه. این پسر حیدر کراره. تیراندازا اومدن شروع کردن به تیراندازی کردن. ظاهرا تو همون تیراندازی بود که داشت با علی اصغر خداحافظی میکرد، تیر به حلقوم علی اصغر اصابت کرد. رباب آرام گرفت، جگرگوشم رو دادم، یه کاری کردم برای حسین. محبت تو این خانواده وحشتناکه، عجیب و غریبه. بله ما روزخونا اینجوری میگیم، رباب کنار یه گهواره بعد از عاشورا نشست، گهواره ای رو تکان میداد، حق داشت. ولی من به شما بگم اگر اینجوری بوده که بوده، زیر لب رباب هی میگفت حسینم اصغرم فدای تو بشه حسینم. اگه علنی حسینم حسینم نگفت، جای خودشو میدونه، او پسر فاطمه است، اینم دختر فاطمه است، صاحب عزاز اوست، من کیم؟ من کیم؟ محبت خانواده ها باید برن بالا. انشالله بعد از روزه قرار گذاشتی با خانومت بچه ها الان که کجا قرار گذاشتی؟ گم نکنی و خونا رو گمت نکنن. رفتی روزه حواست به بچه هات باشه ها، مخصوصا اگر دختر 3 ساله داری قرار محکم بذاری. خدا شاهده ازتون راضی نیستم، نگی وقت بچم حالا زجر بکشه. دختر 3 ساله 2 دقیقه گم بشه همه عمر یادش میمونه. وقت میگه اون روز عاشورا، دیگه میترسه از عاشورا، میگه عاشورا اونجایی که بابامو گم کردم، نه میمونه تو ذهنشا. دختر بچه رو نترسونید، دختر بچه رو شده سیلی هم بزنید اما نترسونید، دختر بچه طاقت نداره. لا اله الا الله. من که هنوز روزه نخوندم عزیز دلم، این خانواده به هم علاقه دارن. هی میرفت میومد، زینبم آرام بگیر، زینبم آرام بگیر، زینب و اشار به یده الی قلب اخته، قلب زینبش رو آرام کرد. زبان حال میگم ولی واقعیت داشته. رفت اومد، هی میرفت هی میومد، یه دفعه زینب قلبش که با مدد الهی ید اللهی حسین آرام شد، تو چشمای حسین نگاه کردید، حسین خیلی نگران بچه هاست. شهید غلامعلی اینجوری روزه میخوند، یه دفعه زینب شروع کرد حسین رو آروم کردن. حسین من خودم کتک خوره بچه هاتم، نگران نباش. زینب نبرده، اونجوری نگاه نکن به بچه ها. اونجوری نگاه نکن. خب امروز روزه اصلی من، سهم من از عاشورای امسال،
تمام مسائل رو دقیق امام حسین برنامه‌ریزی کرده بود. از روز اول که اومد توی جایی که نسبتاً گودی بود، یه تپه مقابلش بود، عباس هم خیمه ها رو اینجا بزن. آقا خیمه رو اینجوری توی سرازیری نمیزنن، نه میخوام بچه ها صحنه رو نبینن. همه چی حسین دقیق اومد روز عاشورا مسئولیت ها رو مشخص کرد. خواهرم این کارو میکنی، گریه هاتون با صدای بلند نباشه، راحت گریه کنید. شما خانوما راحت گریه کنن، حسین که به شما سفارش نکرد آروم گریه کنید. کیا امروز داد میزنن؟ استدلال امام حسین رو ببین، فرمود بلند گریه نکنید، عزت خودتون رو از بین نبرید. یعنی موضوع عزته. این معناش چیه؟ یعنی عزادارا بلند گریه کنید عزت حسین. عزت حسین. امام صادق فرمود این سینه هایی که فریاد میزنن زجه میزنن، خدایا من اینو میسپرم به تو، روز قیامت کنار حوض کوثر تو امانتدار خوبی هست، اینا رو برگردون، من خودم به سهم خودم میخوام از اینا تشکر کنم. چه لحظه قشنگیه، امام صادق سینه زن و زجه زن برا حسین رو بیاره، دست به سینش بکشه، جانم همه فریادهایی که میزدی یادمه، همه رو برنامه‌ریزی کرده بود، خیمه ها رو میخواست قرار بده، یه جوری قرار داد خیمه ها راه فرار داشته باشن، خندق دور اون جاهایی که بیشتر ممکن بود دشمن حمله کنه کند، هیزم هم گذاشت با دقت، اصلا انگار خبری نیست. قبول دارید اینو؟ امام حسین همه چی رو دقیق برنامه‌ریزی کرده بود. نمیدونم یه روزه ای میخوام بخونم، فقط روش فکر باید بکنی، داد باید بزنی، نمیدونم. بچه ها نیان یه وقت بیرون، چشم آقا، بچه ها رو همه رو تو خیمه نگه داشت تو اون لحظه های حساس. لذا بچه ها با صدای پای ذوالجناح بیرون اومدن، گفتن شاید بابا اومده. خب اینا رو روزهاشو برات میخونن تا ظهر، من الان نمیخوام اذیتت کنم. یه چیز برام عجیبه، لا اله الا الله، سکته میکنم به خدا، هیچ بی برنامگی تو کربلا نبود. بگیر مطلبو. یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه افتادی، زینب بالای تل زینبیه چیکار میکنه؟ بهش نگفته بودی نیاد؟ نکنه قریب مادر گفته بودی بیا؟ نکنه گفته بودی بیا ببین با حسینت چه میکنم؟